ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی. ز غمت گدای شهرم، سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی، وگر از کرم بخانی، بیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی. نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، عرض تبریک ایام ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان که در این ماه دعوت شدید و خداوند رو شاکر هستیم که به ما توفیق داد ما و شما رو در این ماه ضیافت الهی دعوت کرد و بر این سفره الهی قرار داد. خدا رو شاکر هستیم و از خداوند می‌خواهیم که توفیقات ما رو در این ماه که نفس کشیدن در این ماه عبادت است و خواندن یک آیه قرآن برابر است با یک ختم قرآن و حتی خوابیدن آن هم عبادت حساب می شود رو انشاءالله قدر بدانیم و گرامی بدانیم و خداوند در این ماه توفیقات ما و شما رو روزافزون کنه و انشاءالله در این شبهای قدری که در این ماه مبارک رمضان هست و در اون شب قدر قرآن نازل شده بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در این شب قدر مقدرات عالم رقم زده می شود، انشاءالله در رأس همه این مقدرات عالم فرج مولایمون امام زمان علیه السلام رو مقدر بفرماید که انشاءالله سالی که فراروی ما هست سال امام زمان علیه السلام باشه. ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که این برنامه ما رو در این شب جمعه اول ماه مبارک رمضان انتخاب کردید و انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. برنامه ای که مشاهده میکنید حبل المتین هست که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه ما هست داریم معارف و علوم اهل بیت در این سلام رو تقدیم بینندگان عزیزمون بکنیم و در یک واکاوی علمی اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده رو برای شما در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان قرار میذاریم. ما عمده مطالبی رو که تقدیم میکنیم از کتاب برادران اهل سنته. ما در کنار برادران اهل سنت مباحثمون رو مطرح میکنیم، مشترکات زیادی داریم ولی ممکنه در بعضی از مباحث با هم اختلاف نظر داریم، ولی این مباحث کاملا دوستانه و علمی مطرح میشه. اما خطوط آقان وهابیت که این روزها خودشون رو با اهل سنت میچسبونن کاملا از اهل سنت جدا هستن و علمای اهل سنت و عزیزان اهل سنت هم به این اذعان میکنن و انشالله هوشیار باشن و توجه کنن که امروز وهابیت قده سرطانی شده که باعث شده که واقعا ریشه اسلام رو میخواد بخوش کنه و انشاءالله ما اگر هوشیار باشیم و توجه بکنیم حتما خطراتی که وهابیت امروزه دچار شدیم ما بهم انشاءالله به اون خلاصه اگر ما توجه کاملی بکنیم و مواظب باشیم انشاءالله از این هم بیرون خواهیم آمد. انشاءالله دوستان عزیز ما با این برنامه‌ای رو که ما تقدیمشون میکنیم و خدمتشون مطرح میشه خواهش میکنیم که این مباحث رو بدون تعصب پیگیری بکنن و عالمانه انشالله این مباحث رو دنبال کنن که انشالله فردا قیامت ما و شما همه مورد سوال قرار خواهیم گرفت. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید کرد. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز و عرض قبولی اعمال.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند، ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و برآوردن حاجات و رفع گرفتاری ها و اجابت دعا تقدیم می کنم. امیدوارم که انشاءالله عزیزان بیننده از فیوزات بی حد حصر این ماه بزرگ که ماه رحمت الهی و ماه ضیافت اللهی هست بهره ببرند، مخصوصا فراموش نکنند این ماه، ماه نزول قرآن و ماه نزول برکت و رحمت الهی است. یک آیه در این آیه خواندن معادل یک ختم قرآن در دیگر ماه ها هست. از این فرصت طلایی عزیزان استفاده کنند و غافل نباشند. و از طرف دیگر که نبی گرامی فرمود درهای بهشت این ماه گشوده است، از خدا بخواهید این درها برای هیچ وقت به روی شما بسته نشود و درهای دوزخ این ماه مسدود، از خدا بخواهید که برای همیشه مسدود بماند. این ماه شیاطین در گل زنجیر هستند، از خدا بخواهید که دیگر آنان را بر شما مسلط نکنند. دعاکم فیه مستجاب، دعاها در این ماه به اجابت میرسه. و انفاسکم فیه تسبیح، نفس کشیدن شما در این ماه پاداش تسبیح دارد. و نومکم فیه عباده، فضل الهی و رحمت الهی آنچنان گسترده است که خواب مؤمن را هم عبادت محسوب میکنه. انشاءالله عزیزان از کسب این فیوزات غفلت نکنند و در حقیقت ماه رمضان و شب قدر در حقیقت اول سال مؤمنین و مسلمان ها هست که در روایتی از امام صادق سلام الله علیه هم هست که آخر سال یک مؤمن قبل از شب قدر، شب رقم خوردن تمام حوادث و مسائلی که در طول یک سال بناس برای ما پیش بیاد، و اول شب قدر و اول روز قدر اول سال مؤمنین هست. انشاءالله در این مدتی که تا آخر سال ایمانی هست، عزیزان انشاءالله تلاش کنن، از خدا بخواهن نه تنها گناهانشون رو ببخشد، گناهان مؤمنین و مؤمنات رو ببخشد. این خوبه ولی همت کم هست. خدای عالم میفرماید هم گناه را میبخشد و هم یبدل الله سیئاتهم و اضعافها من الحسنات، گناهان را به چند برابر حسنه هم تبدیل میکنه. من از دوستان میخوام وقتی میگن خدایا گناهان ما را ببخش، بگن گناهان ما را ببخش، ولی بلا فاصله بگن خدایا همین گناهان ما را به فضل کرمت به چندین برابر حسنه مبدل بگردان. و انشاءالله عزیزان در مزان اجابت دعا ما را هم فراموش نکنن، شبکه جهانی ولایت را فراموش نکنن. و من میخوام امشب یک خواهشی از همه بینندگانی که علاقمند به شبکه ولایت هستند، اون وقتی که دلشون میشکنه و چشمشون اشکالوت میشه، در روایت امام صادق فرمود وقتی دلتون شکست و عشق در چشمتون حلقه زد، خودتون رو دریابید، وقت اجابت دعا هست. من یه خواهشی دارم، عزیزان دعا کنن که انشالله هرچه سریعتر به این شبکه ولایت توفیق دهد برای اولین بار ظهور فرج حضرت ولی عصر را برای جهانیان اعلام کند. این آرزوی ما هست. و تقاضای ما از شما بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در خدمت
خیلی ممنون هستیم آقا، سپاسگزاریم که انشالله اون روز برسد و ما در این شبکه فضلتان انشالله مطلع این برنامه باشید و اعلام بفرمایید که امروز روز ظهور امام زمان
علیه السلام
انشالله. خب سپاسگزاری میکنم و اگر عزیزان بیننده ما خاطر شریفشون باشه، ما سلسله مباحثی که داریم در این ایام گذشته که در خدمت شما بودیم، مباحث ما پیرامون ادله عقلی امامت بود که عرض کردیم سه تا شاخص رو از کتب برادران اهل سنت، کتب کلامیشون که علم و شجاعت و عدالت رو به عنوان شاخص ترین خصوصیاتی که برای یک امام جامعه مطرح کردن رو برای شما عزیزان مطرح کردیم که لازمه اونونه که هر امامی که میخواد سخندار جامعه اسلامی باشه باید حداقل این سه خصوصیت رو در او ببینیم. اولین مبحثی که تقدیم شما شد و پیروی شد و پیگیری شد این بود که مبحث علم رو پیگیری کردیم که حتما حاکم اسلامی باید از علم برخوردار باشه و علمش هم باید از دیگران برجسته‌تر باشه. ما حدیث انا مدینتون علم و علیون بابها رو تقدیم کردیم خدمت شما عزیزان و استاد عزیز پیرامونی مفصل بحث کردن. بحث به اینجا رسید که آقای ذهبی در سلسله سند روات این حدیث اشکالی وارد کردن و آقای ابوسعد رو اومدن تضعیف کردن که حضرت استاد مفصل این رو برای ما فرمودن و شما نظارگر این مباحث بودید. خب امشب باز میخوام پیرامون همین مباحث برنامه رو پیگیری کنیم و از استاد عزیز این سوال رو بپرسم که نسبت به آقای ذهبی که برصد برخوردهای دوگانه‌ای دارن نسبت به روات و کسایی که خلاصه موضع‌گیری میکنن. آقا میخواستم سوال بکنم که برخی از علمای اهل سنت اعتراف میکنن که آقای ذهبی از امیرالمومنین سلام منحرف بوده و خلاصه یک نگاه خاصی داشته و نسبت به رباتی که ناقل فضائل حضرت امین علیه السلام بودن و فضائل خلفا برخورد دوگانه داشته. اگه لطف فرمایید پیرامون این مبحث توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، افوض امری الالله، این الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که عزیزم اشاره فرمودند ما بحثمون در حدیث انا مدینة العلم علیون بابها بود، با اینکه از 14 نفر از علمای بزرگ اهل سنت ما نقل کردیم بر اینکه اینها حدیث منزلت رو صحیح می دانند، 8 تن از بزرگان اهل سنت خود کلمه واژه مدینة العلم را از القاب امیرالمؤمنین می شمارند و با وجود همه این آقای ذهبی میاد شروع می کند نسبت به حدیث تعبیر این که این حدیث جعلی هست، حاکم چه جرأتی داشت این روایت رو تصحیح کرده، نمیدانم ابوسلط هروی نه مورد وثوق نه مورد اعتماد نه امانت داره، خلاصه این مسائل رو مطرح کرده. ما در جلسه گذشته مطالبی رو تقدیم بینندگان عزیز کردیم بر اینکه آقای ذهبی طبق گفته بزرگان آدم معتدلی نبوده، آدم متعصبی بوده، حتی نسبت به اهل سنت نیز تعصب را کنار نگذاشته بوده. ایشون تابع مکتب احمد ابن حنبل، مکتب اهل حدیث، مکتب تجسیم، اگر چنانچه از حنفی ها یا از شافعی ها یا از مالکی ها میرسد در ترجمه شروع میکند اهانت کردن، جسارت کردن، توهین کردن، ولی وقتی به اهل تجسیم میرسد از اونها مات میکنه. اما بحث امشب ما میخوام بگیم که اصلا خود ذهبی اضافه بر این که نسبت به اهل سنت هم اعتدال را رعایت نکرده، نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم منحرف بوده. حالا بعد خواهیم خواند که بنا به نقل آقای سخاوی که اصلا آقای ذهبی در او ریشه های نسب و دشمنی با امیرالمومنین بوده. دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، جناب آقای احمد ابن صدیق مغربی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، متوفای 1380 هجری قمری است، خب ایشون کتابی داره فتح الملك العلی مخصوص این، برای شما عرض کنم، حدیث انا مدینه العلم و علیون بابها هست. ایشون در اینجا میاد میگه و اما الذهبی فلا ينبغي ان يقبل قوله فی الاحادیث الواردت بفضل علی علیه السلام. ما نمیتوانیم سخن ذهبی را در فضائل امیرالمؤمنین قبول کنیم. چرا؟ فانه سامحه الله، حالا خدا با او با تسامح برخورد کند. اذا وقع نظره علیها اعترت و حدتون اطلفت شعوره. میگه وقتی به احادیث در فضیلت امیرالمؤمنین نگاه میکنه، میگه آنچنان غضبش خلاصه اوج میگیرد، اصلا شعور ذهبی رو نابود میکنه. و غضبون اذهب وجدانه، و وقتی روایات فضائل رو میبیند آنچنان غضبناک و خشمگین میشود، وجدان او را از دست میدهد، وجدان او را نابود میکنه. حتی لا یدری ما یقول، نمیفهمه چی میگه. ببینید این یک عالم سنی داره در رابطه با ذهبی حرف میزنه، خیلی عجیبه. جناب آقای محسنی میگه حتی لا یدری ما یقول، اصلا نمیفهمه چی میگه، اصلا خیلی عجیبه. و رو ما سبب و لعن من روا فضائل علیه علیه السلام، چه بسا فوش میده، لعنت میکنه به کسانی که فضائل علی را نقل کرده. و در موارد متعدد در میزان الاعتدالش، طبقات میزان الاعتدال، طبقات الحفاظ، خلاصه میاد و میگنم این حدیث برای شما عرض کنم جعلی هست و امثال این. جالب اینجاست، ولکنه لا یفعل ذلک فی من یروی الاحادیث الموضوعه فی مناقب اعدائه. ولی ذهبی اگر به مناقب دشمنان علی میرسد، به مناقب اعدای علی میرسد، احادیث جعلی هم که هست در اونجا هیچ عکس العمل نشان نمیده. من گمانم در خانه کس هست یک حرف بس هست. حالا این ذهبیه. بعد آقای احمد ابن صدیق مغربی که ازش به امام تعبیر میکنن، میگه اگر من در اینجا بخواهم رشته خلاصه سخن را به قول به تفصیل بیان کنم و رها کنم، خلاصه خیلی از مسائل شگفت آور و تعجب زا از ذهبی من میتونم نقل کنم برای شما. آقایان مراجعه کنن کتاب فتح الملك العلی صفحه 160 که فرزند علامه امینی این رو تحقیق کرده. حالا من یک نمونه ای رو برای شما عرض کنم، ذکر می کنم دوستان نگاه بکنن. آقای برای شما عرض کنم شریک ابن عبدالله، خب یک روایتی دارد در فضیلت علی، روایتی دارد در فضائل خلفا. ببینید آقا، این نمونه برخورد آقای ذهبی نسبت به یک نفر، به یک راوی در یک جا آنچنان تند و غیره، در جای دیگر اصلا گویا که سخن آقای شریک ابن عبدالله وحی منزل هست. مثلا در روایتی که ابن ساکر نقل میکنه از شریک ابن عبدالله، از ابن بریده، از بریده اسلمی که پیغمبر اکرم فرمود هر نبیی وصی و وارثی داشت و علی وصی من و وارث من هست، که تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 392، طبرانی هم در معجم کبیر جلد 6 صفحه 221 آورده. ما قبلا بررسی سندی هم کردیم که دوستان این رو دیگه مفصل برای شما عرض کنم آوردم. من فقط یک اشاره می کنم به بخش سندی این. ابوالقاسم ابن سمرقندی اسماعیل ابن احمد هست که
از کبار حفاظ سگه هست، ابو طاهر سلفی گفته سگه هست، ابو الحسین بن نگور احمد بن ابی عبدالله هست. برای شما عرض کنم خطیب میگه صدوق، ذهبی برای شما عرض کنم میگه صدوق، و همچنین ابو القاسم عیسی بن علی بن جراح خطیب میگه صحیح الکتاب هست، ثبت السماع هست، ذهبی میگه سماعاتش صحیح هست، قاسم بغوی هست که از بزرگان اهل سنت هست، حافظ صدوق و ثقه هست، و همچنین محمد ابن حمید رازی، علی ابن مجاهد ابن مسلم کابلی و محمد ابن اسحاق صاحب سیر، شریک ابن عبدالله که ابن حجر داره، ابن معین میگه ثقتون ثقتون، ابو ربیعه عیادی هست، عبدالله ابن بریده هست، که این 10 راوی در سند این روایت هست، تمامش هم مورد وثوق اهل سنت هست. خب عزیزان ببینن این روایتی که ابن عساکر آورده و آقای طبرانی آورده سندش هم صحیحه، آقای ذهبی چه میفرماید؟ خب ببینید این حدیث رو ذهبی در احوال شریک ابن عبدالله آورده، هازا کذبون، اصلا این روایت دروغه، ولا یحتمله که شریک، اصلا امکان نداره شریک ابن عبدالله همچه مطلبی رو تحمل کنه. ببینید والا من نمیدانم چه بگیم ما با آقای ذهبی، جز این که بگیم آقای ذهبی فقط منتظر باش، ان ربک لبل مرسا، در اولین محکمه که قیامت تشکیل میشه برای امیرالمؤمنین اونجا باید جواب بدی. ولی ما برای اینکه روشن بشه هم برای عزیزان شیعه و هم عزیزان اهل سنت، بگه هازا کذب، این دروغه، اصلا شریک ابن عبدالله همچه روایتی رو زیر بار نمیره، تحمل نمی کنم چه روایتی را. یعنی آمده کاسه داغ‌تر از آش. در ترجمه ناصح ابن عبدالله میگه هازا خبرون منکر، خیلی عجیبه. ولی همین آقا که وقتی حدیث وصیت رو از شریک ابن عبدالله نقل میکنه میگه کذبون لا یحتملو، ولی وقتی میاد میگه لا یفضل علی علی ابی بکر الا من کان مفتزها، اینم از شریک ابن عبدالله میگه هر کس بیاد بگه علی افضل از ابی بکر مفتزه میشه، رسوا میشه. یعنی در حقیقت آقای ذهبی داره به جنگ نبی اکرم آمده با این جملهش، با این حدیث جعلی. اولین کسی که آمده علی ابن ابی طالب رو بر همه برتری داده، چه در آیه تطهیر، چه در آیه مباهله، چه در آیه انما ولیکم الله، چه در حدیث تیر و غیره، آقا رسول اکرم بوده، تمام درهای مسجد رو میبندد در علی میمانه. وقتی برای شما اسلام خواستگار برای دخترش میاد و همه دست رد میزنه، دخترش به عقد علی در میاره، میگه من تزویج نکردم، ما انا زوجتو بل الله زوجه و امثال این. خب این در حقیقت آمده چیکار میکنه؟ با نبی مکرم داره برای شما عرض کنم مبارزه میکنه. خب اونجا وقتی ما من نبی الا وله وسی علی وسیی خبرون منکر کذبون، ولی اینجا نه. حالا دوستان اینه عبارتش رو هم ببینن در کتاب، در نرم افزار الجامع الکبیر، این میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 174. اینجا برای شما عرض کنم وقتی میاد ان شریک، قال لا یفضل علی علی ابی بکر الا، یا لا یفضل علی علی ابی بکر الا من کان مفتزها. ببینید وقتی به اینجا میاد که میرسه میگه چه؟ هر کس بیاد علی را بر ابی بکر برتری بدهد مفتزهه. و همچنین میاد از برای شما عرض کنم شریک ابن عبدالله میگه علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر، علی بهترین بشره، هر کس ابا کند کافره. چیه؟ آها یه چیز میگه، قلتو بعض اول کذابین یرفی یروی مرفوان، بعضی از کذابین این رو نقل کردن. خب جناب آقای ذهبی بعض الکذابین اسم داره، پدر داره، مادر داره، سال ولادت داره، سال وفات داره، بعد میاد از طرف آقای شریک ابن عبدالله وکیل مدافع میشه. فإن شریکا لا يعتقد قطعا ان علیا خیر من الانبیا ما بقیه. قطعا آقای شریک ابن عبدالله معتقد نیست که علی از همه انبیا برتر بوده. ببینید آقا جان، اگر شریک ابن عبدالله همچه عقیده ای نداشت، خودش زبان داشت، عقل داشت، شعور داشت، میتونست در زیلین هم بگه، یک تبصره ای رو بزنه، علیون خیر البشر فمن ابا فقد کفر. بعد عجیبه، میگه الا انه اراد خیر البشر فی وقت. علی خیر البشر بوده ولی در یک برهه از زمان، اون و بلا شک هو خیر البشر فی ایام خلافته. بازم اینجا ما دست آقای ذهبی درد نکنه، میگه در زمان خلافتش خیر البشر بوده. این عبارتیست که آمده و ما از آقای ذهبی سوال میکنیم. جناب آقای ذهبی، شما که آمدید این روایات رو رد میکنید و میگید علی خیر البشر در ایام خلافتش بوده، اولا بر این که به ما بگویید کسانی که با علی ابن ابی طالب در جمل صفین جنگیدن با این عقیده شما علی خیر البشر بوده، تکلیفشون رو بفرمایید روشن کنید که آیا کسی با خیر البشر بجنگد تکلیفش چیه؟ این روشن کنید. و اضافه در آیه مباهله، مگر امیر المؤمنین سلام الله علیه نفس پیغمبر نیست؟ همان گونه ای که پیغمبر اکرم افضل از ملائکه، افضل از انبیاست، کسی که نفس پیغمبرم باشه همینه. اگر شیعه هم میگه، آیا شریک ابن عبدالله هم میگه و این روایت هم دلالت داره، این فراتر و بالاتر از آیه مباهله نیست. من در خدمت شما هستم.
ممنون، سپاسگزارم. خب حاج عباس، همین مطالبی رو که فرمودید میخوایم نسبت به آقای ابو سعد، آیا در رابطه با همین مطلبی که از حضرتانی فرمودید، آقای ابو سعد دهلوی سخنان آقای ذهبی تناقض نداره؟ آیا از تعصب اون نیست؟
بله، نکته قشنگیه. شما ببینید در رابطه با خود ابو سلط هروی که ایشون یک جا برای شما عرض کنم میاد توثیق میکنه، جای دیگر که به نفعشه برای تضعیف میکنه. دوستان مانیتور منو بازم محبت کنن. خب حاکم نیشابوری در حدیث انا مدینه العلم علیون بابا میگه صحیح الاسناد. ذهبی بلا فاصله میگه بل موضوع اون، بلکه این روایت چیه؟ جعلیه. حاکم نیشابوری میگه و ابو سلط ثقتون مأمونون. ذهبی بلا فاصله میگه لا والله، لا ثقتون ولا مأمون، به خدا سوگن نه مورد وثوق نه امانت داره. حالا من نمیدونم این آقای ذهبی علم غیب داشته با استرلاب و جفر رو برای شما عرض کنم اینها به دست آورده یا نه تونسته روح خودش رو برای شما عرض کنم یک به قول 600-700 سال جلو ببره. برای شما عرض کنم زندگی آقای ابو سلط هروی رو ببینه که این طور داره قسم میخوره. ما دیدیم این هم از بزرگان یحیی بن معین و دیگران دارن توثیق میکنن و همه اینها را هم خودش نقل میکنه، ولی میگه نه به خدا سوگند نه مورد وثوقه نه چیه امین امانت داره. خب این اینجا داره میگه در تلخیص مستدرک جلد 3 صفحه 126، دوستان ببینن در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 616 میگه عبدالسلام ابن صالح ابو سلط الهروی الرجل صالح، مرد صالحه. خب آقای ذهبی اینقدر که شما دروغگو نبودید، چرا این همه حافظت از دست دادی؟ یک جامعه الرجل صالح، یک جامعه لا والله، لا ثقتون ولا مأمون. اگر یک نفر نه امین هست نه مورد اعتماده، این چطور میشه مرد صالح؟ مثل قضیه کوسه ریشپهن، یعنی آقا فلانی کوسه است ولی از اون کوسه های ریشپهنه. حالا ما نمیدانیم اینها رو چیکار باید کرد. و بعد آقای ذهبی میاد میگه العجب من الحاکم و جرأته فی تصحیح هذا و امثاله من البواطل. میگه تعجب دارم از حاکم نیشابوری که چه جرأتی دارد حدیث مدینه الام رو تصحیح میکنه. خب تنها آقای حاکم نیشابوری نیست، 13 نفر دیگر هم آقای ذهبی این حدیث را تصحیح کردن، من جمله یحیی بن معینی که حضرت عالی انگشت کوچیک او در بحث رجالی نمیشی. خیلی عجیبه. خب اینجا میاد کار آقای حاکم نیشابوری رو زیر سوال میبره، میگه تعجب میکنم چه جرأتی دارد، ولی همین ذهبی میخواد حاکم رو توصیف کنه، ترجمه کنه، میگه الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین. حاکم نیشابوری امام محدثین بوده. خب اگر بنا باشد امام محدثین شما آقای ذهبی اینطور جرأت داشته باشد احادیث باطل رو تصحیح کند، تکلیف غیر امام المحدثینتون چه خواهد شد؟ هو ثقتون واسع العلم بلغت تصانیفه قریبا من 5 150 مجلد تألیفات داشته این آقا. خب اینجا شما میاد میگی آقا ثقتون واسع العلم امام المحدثین الحافظ الکبیر، از اون طرف آقا و جرأت او فی تصحیح هازا و امثاله من البواطل. یا خود آقای سیوطی میاد وقتی میخواد توصیهش کنه میگه و کان امام عصره فی الحدیث، حاکم نیشابوری امام عصرش در حدیث بوده، العارف بهی حق معرفته، آن گونه ای که زیبنده هست نسبت به علوم علم حدیث ایشون آشنایی داشته. خب وقتی یک فردی که امام عصرش در حدیث بوده و به اندازه کافی و حق مطلب نسبت به حدیث آگاهی دارد میاد تصحیح میکند، جناب آقای ذهبی تو دیگه چرا میای بلافاصله آقا موضوع اون العجب و امثال این.
خیلی ممنون آقا. چه فرقی میان آقای ابوسلد هروی با ابان بن تغلب که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست که در رابطه با ابان که او رو توصیق میکنه آقای ذهبی ولی نسبت به ابوسعد اون رو تضعیف میکنه؟
حالا ما در رابطه با قضیه ابان ابن تغلب جناب آقای محسنی، حالا اینجا شما زودتر سوال فرمودید، من بعدم مفصل، چون یکی از اتهاماتی که ذهبی زده به ابوسعد تهروی واژه شیعی بودن هست.
درسته.
و نقل میکنن از بعضی ها دارگوتنی کان رافضی یعن خبیسن. بله. اونجا ما تکلیفش روشن میکنیم. بله. ولی در همین جا من فقط دوستان مانیتور رو من اگر یک لحظه
بفرمایید کوتاه آقا اگر بله. فرصتمون هم کوتاه، اگر
بله چشم خیلی سریع
عرض کنم بعدمون باشه،
من اینو مفصل بعدن توضیح میدم. خب ابان ابن تغلب شما ببینید در اسانید صحاح سته آمده و غیره، ذهبی میگه شیعیون جلد، شیعی متعصبه، لکنه صدوق، آدم راستگوست، فلنا صدقه و علیه بدعته، ما از صداقت ابان استفاده میکنیم، گناه بدعتش هم به گردن خودش. و آخرش هم میگه کان غالیا فی التشیع، در تشیع هم چیه؟ غلو داشته. اینجا میاد ابان ابن تغلب را با این که میگه شیعیون جلید غالیا فی التشیع میگه لنا صدقه و علیه بدعته. خب آقای ذهبی ما اگر از شما سوال کنیم چه تفاوتی است میان ابوسعد هروی با ابان ابن تغلب، خب در رابطه با همین آقای ابوسعد هروی یحیی بن معین میگه لیس من یکذب، دروغ نمیگه. خود شما هم گفتید رجل صالحی بوده، چطور در ابان ابن تغلب توثیق میکنید ولی در ابوسعد هروی میای به این شکل شروع میکنی برای شما عرض کنم حرف زدن؟ شما خودت در رابطه با ابوسعد میگی الشیخ العالم العابد له فضل و جلاله. و جالب اینجا هست که میگه ابوسعد کسی بودی که یقدم ابا بکر، ابوبکر رو بر علی مقدم می داشته. قطعا ابان ابن تغلب این طوری نیست. ابان ابن تغلب معتقد به خلافت بلافصل امیر المؤمنین سلام الله علیه. ابو سلطه هروی لا یذکر الصحابه الا بالجمیل، صحابه را با نیکی یاد میکنه. قطعا ابان ابن تغلب این طوری نبوده، ولی شما در رابطه با ابان ابن تغلب میگید فلنا صدقه و علیه بدعته، ولی اینجا که وقتی شما میای میرسی نه آقا، ابان ابن ابو سلطه هروی چنین است و چنان و امثالین. جمله ای دارد جناب آقای ابن عقیل شافعی، میگه من الغریب ان حبه و تقدیمه لابی بکر و عمر لم یشفع له عند الطائعین فیه لتشیعه. این که آقا آمدن بر این که ابو سلطه هروی را با این که میگه ابو بکر مقدم میداره از صحابه بنیکی یاد میکنه، این کافی نیست که ابو سلطه هروی را توصیه کنن. حتما باید ابو سلطه هروی در یک جا علی ابن ابی طالب را لعن کرده باشد، اهل بیت را مذمت کرده باشد تا آقای ذهبی بیاد او را توصیه بکنه. این هم آقای محمد ابن عقیل برای شما عرض کنم شافعی که میاد میگه آقا ذهبی این که ابو سلط رو با این که یقدم ابابک با این که لا یذکر الصحابه الا بالجمیل براش کافی نیست، حتما باید یک جا نسبت به علی جسارتی کرده باشد، نسبت به اهل بیت اهانتی کرده باشد، دشمنان اهل بیت رو ببره به اون عرش اعلا در قسمت بالای بهش جا بده تا برای آقای ذهبی مستمسکی باشد برای توصیق ابو سلطه هروی.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم و من جمع‌بندی میکنم مباحث حضرت استاد رو چون فرصتمون تمام شد و در ماه مبارک رمضان ما مقداری وقتمون کمتره، انشالله بتونیم در این برنامه های بعدی مقدار وقت رو بیشتر برنامه‌ریزی بکنیم، ولی به هر حال این بخش اول که تقریبا 45 دقیقه شد در خدمت شما بودیم و مباحث حضرت استاد بسیار جالب بود. من برای که بخاطر بعضی از عزیزان که تازه به پایگیرنده نشستن ارتباط برقرار کنن جمع بندی بکنن، بود که ما برخورد دوگانه آقای ذهبی رو نسبت به رواتی که از اهل بیت صحبت میکنن، مقصد حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام بیان میکنن، این رو میارن تضعیف میکنن و مثل آقای شری که این گونه باش برخورد دوگانه ای شد و آقای ذهبی یک جا اون رو توصیف کرد و یک جا اون رو تضعیف کرد فقط به خاطر اینکه یک جا از حضرت امیر صحبت کرد جای دیگر درباره خلفا. خب این نشان میده برخورد دوگانه آقای ذهبی رو که دوستان ما توجه کردن و اون صحبت آقای مغربی رو نسبت به آقای ذهبی رو هم دوستان ما توجه کردن که درباره ذهبی چگونه گفت که وقتی که ایشون درباره حضرت امیر و کسایی که درباره اطاعت حضرت امیر دارن صحبت میکنن سعی میکنه که خلاصه مباحث رو خراب کنه و حتی عقل و هوشش رو از دست میده و این عبارتی و تعبیر بود که استادم در مانیتور نشون دادن و شما دیدید که نسبت به آقای ذهبی گفته شد. همه اینها نشان از اینه که آقای ذهبی با یک عینک خاصی مباحث رو فیلتر میکرده و به هر صورت نمیدونیم دیگه قضاوت این مباحث رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت که چرا آقای ذهبی برخورد دوگانه ای با یک راوی نسبت به دو تا موضوع برخورد دوگانه داره. ممنون و سپاسگزار هستیم، انشالله این مباحث رو پیگیری بفرمایید و انشالله بیننده برنامه‌های بعدی ما هم باشید تا این مباحث انشالله کامل بشه. خب فرصتمون تموم شد، فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم خدمت شما عزیزان و صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
علی علی شب بمانی هر روز و شب قدرت با سوز و تب سال و ماه من به دنیا یا علی مولا یک نظر کن بر این خسته و تن یا علی مولا یا
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه الهی و ماه ضیافت الهی از درگاه خداوند داریم و امیدواریم خداوند توفیقات ما و شما رو روز افزون بفرمایید. خب سپاسگزاری میکنیم تا این بخش همراه ما بودید، انشاءالله تا پایان برنامه همراهی میفرمایید. خب فرصت ما کوتاست و عزیزانی هم که انشاءالله روی خط میان لطف کنن وقت رو در نظر بگیرن که فرصت بیشتری به بقیه عزیزانی که حالا میان روی خط انشاءالله بدیم. جناب آقا محمد از یزد اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی طاعات برای خدمتتون. جناب آقا محمد.
الو.
سلام عرض کردیم جناب آقا محمد.
خدمت حضرت عالی و حضرت آیت الله دکتر قزوینی بزرگ و عزیز و گرامی.
سلامت باشید.
سلامت باشید. من البته توفیق یافتم باز مجددا یه تماسی گرفتیم. حالا خوشبختانه اون روز که خلاصه ما نتونستیم صحبت کنیم یه بحثمون موند و الحمدلله الان راحت برسونم که زود شروع کنم که برسیم به بقیه
انشاءالله.
این کلیپی که پخش میکنن از شهید ما شیخ حسن قاطر، خوشبختانه تو این کلیپ یه چیزایی مطرح میشه که اینا خودشون هم نمیدونن که این چقدر به ضررشونه.
بله.
چون این مجاهد بزرگوار یک بحثی را میکنه اونجا، میگه که چرا حضرت امام حسن سبت پیامبر باید مثلا تو بقی باشن ولی اون خلیفه های اول و دوم باید کنار پیغمبر خوابیده باشن و اینا نسبت میده که عایشه این کار انجام داده. بررسی بشه این مسئله میگه که آقا این جای که اینا دفن شدن خلفای اول و دوم ملک شخصی رسول الله بوده که بعد از حیاتشون بوده. الان این ملک یا به صورت ارث باید رسیده باشه به خانم عایشه یا باید به صورت به هر حال اون حدیثی که خود خلیفه اول از خودش داره بود که ما پیامبران ارثی به جان میگذاریم، اگرم ارث نباشه این صدقه است. صدقه هم نمیتونن که به هر حال جلوشو بگیرن و هر کاری خواسته باشن بکنن، هر کاری بخوان بذارن اونجا دفع بشه، هر کاری نخوان نذارن دفع بشه. بسیار در هر دو حالت اینجا محکومه. این چیزی هستش که به حال تو تاریخ هستش و مشخص هم شده. ما هم از هر که سوال کردیم از این کارشناساشون هم که گفتیم اگر برفرض این ملک هم که از حضرت رسول الله مونده باشه صدقه باشه، صدقه مال عمومه، مال بیت الماله، مال مساکینه، مال فقراست، مال از راه مونده هاست، اینا چیزایی که خودشون گفتن.
بله.
کسی نمیتونه دخل و تصرف کنه که به صورت این خلفا را اونجا به خاک بسپرن. فرزند خود حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اینقدر علاقه داشتن بهشون و اینقدر دوست داشتن حضرت امام حسن ها، اینا را نگذارن اونجا دفن بشن در کنار رسول الله، برن قبرستان بقیه. این جواب جوابیه که نمیتونن بدن، یعنی در هر حالت اینا توش میمونن. و این مسئله خیلی خوبیه که خود مجاهد شهید اینا مطرح میکنه که چرا اینا اینجا بخوابن بهشون. خلاصه اونطوری اینا میخواستم روز عرض کنم که حالا بر صورت توفیق یافتیم ما اینا الان عرض کنیم خدمت شما. خیلی عذر میخوام از شما، از خود حاج آقای قزوینی هم من معذرت خواهی میکنم، ببخشید
شما
درد نکنه ان شاء الله که بقیه
جناب محمد.
البته من در اینجا همون عبارت آقای ابن عبدالبر هست که مورد تأیید همه علمای اهل سنت، متوفای 463 هجری هم هست که میگه لما مات الحسن علیه السلام ارادوا ان یدفنوه فی بیت رسول الله فابت ذلک عایشه. وقتی که خواستن امام حسن سبت پیغمبر رو در خانه پیغمبر دفن کنن، عایشه جلوگیری کرد و رکبت بغلتن و جماعت الناس، یک بغله قاطری رو سوار شد و مردمم جمع کرد. ابن عباس برگشت گفت که انکه اردت ان یقال یوم البغله کما قیل یوم الجمل، خواهی یک فتنه جدیدی درست کنی به نام فتنه بغله و قاطر، همونطوری که فتنه جمل را درست کردی. خب این رو آقایان برای شما عرض کنم، کتاب بهجت المجالس آقای برای شما عرض کنم ابن عبدالبر برای شما عرض کنم مالکی رو صفحه 100 رو مراجعه کنن، و همچنین این در کتاب انصاب الاشراف بلازری جلد اول صفحه 389 و دیگر آقایان این مسائل رو دارن، نقل کردن، چیزی که خودشون حتی آقای ابوالفدا عمادالدین صاحب کتاب المختصر فی اخبار البشر در اگر اشتباه نکنم جلد اول صفحه 127 این رو نقل کرده. دوستان میتونن اونجا هم مراجعه کنن. بله،
خب ممنون و سپاسگزار هستیم. جناب آقای غفوری از سنندج، اگر صدای بنده رو دارین سلام و عرض ادب برای خدمتتون.
به نام خالق، بنده هم خدمت شما و حاج آقا قزوینی کلیه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین.
اجازه می فرمایید صحبت
کنم؟ ما در خدمتتون هستیم جناب آقا.
خواهش میکنم. من پای منبر حاج آقا قزوینی و کلیه کارشناسای محترم شبکه ولایت و همچنین شبکه های دیگه جمله کلمه و نور و رسال و بالاخره شبکه های وهابی و نشستم.
بله.
طرفین همین صحبت هایی رو که امشب آقا قزوینی فرمودن از تناقض گویی راویان هم شیعه، یعنی وهابیون در مورد شیعه گفتن، هم همینچین آقای قزوینی الان در مورد راویان اهل سنت فرمودن، بالاخره تناقض‌گویی خیلی داشتن. به نظرم این راویان اگه اون الان زنده بودن همه سعی میکردن که این تناقض‌گوییشون رو اصلاح کنن، و ولی خب فعلا دستشون از دنیا کوتاه و نوشتن و رفتن دیگه. الان نمیدونم این وسط ما چیکار باید بکنیم. در مورد همه چی صحبت میکنن، همه در مورد، فقط یه سوال دارم از آقا قزوینی.
بفرمایید.
که خیلی عوارض منفی هم داره تو جامعه. یه سوال دارم از آقا قزوینی. به دنیا اومدن هر انسانی دست خود انسان نیستش. من یه سوال دارم، سوالم اینه که این همه در مورد تمام مسائل صحبت میشه، چرا در مورد این صحبت نمیشه که مثلا نه فقط ایران ها، کشورهای دیگر هم میگم، عربستان و بحرین رو نمیدونم کشورهای دیگه، چرا مثلا بنده به جرم این که سنی هستم مثلا یه نمونه کوچیکش نمیتونم کاندید بشم واسه ریاست جمهوری و تبعیض قائلن بین من و مثلا حاج آقا قزوینی که شیعه به دنیا اومده؟ گناه من چیه؟
فرمایشتون تمام شد؟
خب بعدشم در مورد عوارض منفی که داره میخوام صحبت کنیم.
خب همونطوری که الان در عربستان سعودی، سیاست عربستان سعودی این است که حتی یک شیعه از این که
رئیس آموزش و پرورش هم باشد محرومه. چرا؟ اگر اون جواب دادید ما اینو جواب میدیم خدمتتون.
خب منم میگم خدمتتون، من
اول اونارو گفتم.
بله ببینید الان شما برید در سراسر ریاض، مدینه، مکه، برای شما عرض کنم اینها، ببینید یک دونه مسجد برای شیعه ها اجازه میدن. آقا سیاست اون حکومت، ببین آقای غفوری از ما کاری چیز ندارم، سیاست یک حکومت این هست که بیان برای شما عرض کنم بگن آقا ما سیاستمون است که اگر در عربستان سعودی یک شیعه بیاد رئیس آموزش و پرورش بشه با سیاست ما منافات دارد.
درست.
و معتقدن اکثریت اونجا اهل سنته، اکثریت اونها به قول وهابیه، اقلیت باید چنین چنان باشن. یا همین اخوان المسلمین، شما ببینید ماده 5 قانون اساسی که درست کردن با 19 را مراجعه بفرمایید، رسما تصریح کردن کسانی می توانند رئیس جمهور باشند که سنی باشند و بوی این که خلاصه سلفی هم داشته باشند. این دیگه مال جدید ما هست، مال برای شما عرض کنم 100 سال 200 سال قبل نیست برادر عزیزم. وقتی میاد در یک کشوری که فرض بفرمایید 90% شیعه هست، 10% سنی، 20% سنی، آقا اکثریت این حق رو دارن که بیان بگن آقا رئیس جمهوری که رتق فتق امور به دست او هست، این باید برای شما عرض کنم از اکثریت باشه. این طبیعی کار جناب آقای غفوری بزرگوار، نه اینکه بخوام بگیم این مثلا نستجیر بالله بخوان به اهل سنت اهانت کنن، جسارت کنن. اگر قصد جسارت داشتن این همه فرماندار، استاندار و غیره، شهردار از اهل سنت نبود. ولی بحث ریاست جمهوری بحث کلیدی، بحث حساسه. حتی در رابطه با معاونینشون هم بله، ایشون یک معاون اهل سنت همیر رئیس جمهورا داشتن، یک معاونی که تمام رتق فتق امور اهل سنت رو به عهده بگیرد. ملاحظه میفرماید یا نه؟ این سیاست حکومت ها هست. حالا به قول آنچه را که خودشون تشخیص میدهن و در مجلس تصویب میشه و در قانون اساسی که برایش عموم مردم یا اکثریت به او رأی دادن، ما باید برای اکثریت مردم، برای جناب آقای غفوری احترام بگذاریم. وقتی اکثریت میان رأی میدن به یک قانون اساسی، فرض اگر یک روزی هم فرض گرچه قانون اساسی مصر هنوز به قول نگذاشتن برای انتخابات و غیره و این مصیبت هایی که بر سر مردم مصر آوردن، جنایتی که اخوان المسلمین بر مصر آورد فرائنه نیاورده بودن، حالا اول کاره، حالا بعد از اینها چه جنایت هایی بشه و حتی ما وحشت اون داریم که حتی لائک ها بیان روی کار، نه تنها شیعه، حتی به مسلمان ها هم اجازه فعالیت در مصر ندن و فردا بیارن آمریکا و اسرائیل رو آقا بالا سر تمام مردم مصر قرار بدن. این وحشت هست. این تنگ نظری های اخوانی ها برای شما عرض کنم و بعضی از کوتاه فکری های اونها، بی تجربگی های اونها، تعصبات باطل اونها. خب الان این اختلافی که در مصر ایجاد شده جناب آقای غفوری بزرگ، قلب هر انسانی را به درد میاره که بنده خودم هر وقت اخبار مصر رو میبینم واقعا قلبم به درد میاد که چرا الان مسلمان ها به جان هم افتادن، همونطوری که در سوریه مسلمان ها به جان هم انداختن. یک نفر نه سرباز آمریکایی در سوریه کشته میشه، نه سرباز به قول فرانسوی کشته میشه، نه سرباز اسرائیل کشته میشه، مسلمان کشته میشه. حالا چه از وهابی ها و القاعده باشد، چه از شیعه، چه از علوی ها، فرقی نمی کند. الان فردا هم در مصر اگر این اختلاف پیش بیاد، از هر دو طرف مسلمان کشته میشه. مسلمان شیعه باشد یا سنی باشد، سلفی باشد، کشتنش خونش محترم هست. و الان این قضایا و این که اکثریت میان جناب آقای غفوری در یک جمله رأی میدن، خب ما هم دوست داریم واقعا اگر در عربستان سعودی انتخابات بشه، رفراندوم بشه، اکثریت مردم بیان بگن آقا آل سعود اینها رئیس ما هستن، ما هیچ اعتراضی نمی کنیم. ما میگیم آقا الان 200 اندی سال که داره آل سعود دیکتاتوری در عربستان سعودی میکنن و جنایت میکنن در اونجا، به چه دلیلی؟ اگر واقعا بناست، البته ما هم نه شبکمون سیاسی نه در سیاست هم دخالت میکنیم، این به عنوان مثال داریم عرض میکنیم. این شبکه هایی که میان میگن نمیدونم بشار اسد ظالم است، مستبد است، چرا آمده خودش و پدرش رو بر مردم تحمیل کرده؟ اولا رفراندوم شد، انتخابات شد، مردم در انتخابات این انتخاب کردن. حالا انتخابات درست یا نادرست یه بحث دیگریه. ای کاش شبیه همچه قضیه هم در عربستان سعودی انتخاب بشه، در قطر انتخاب بشه، در کویت انتخاب بشه و در کشورهای دیگر انتخاب بشه. یعنی ما دوست داریم در این کشورهای اسلامی سخن اول و سخن آخر رو مردم بزنن، نه اینکه یک دولتی اونور دنیا پاشه بیاد یک مطلبی رو دیکته کنه و این مطلب بر مردم تحمیل بشه.
خب آقای غفوری اگر
من گمانم قضیه روشن شده آقای غفوری عزیز.
فقط بله منظورم اینه که قبول کنیم که این تبعیضات باعث میشه متاسفانه یه سری اکثر این جنایت ها اتفاق بیفته. بنده به عنوان یه انسان تو ایران هستم، من به پیش خودم فکر میکنم آخه من چه جرمی کردم، چه جرمی مرتکب شدم که منو انسان درجه دو حساب میکنن توی ایران، همچنین شیعه ها رو تو عربستان. اینجاست به نظر من حکومت ها باعث میشن که این تفرقه ها بیشتر بشه.
بابا ببین آقای غفوری، من توضیح دادم براتون.
آقای غفوری شما میتونید برای خودتون نماینده مجلس بفرستید، ولی در عربستان هم چیزی نیست. الان ما چند نفر از علمای اهل سنت، از نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی داریم؟
خب تو ایران ما حتی استانداری
اقلیت ها مثل کلیمی ها و اینا هم داریم که دیگه خیلی خب. کم هستن.
ببین تو ایران استاندار، رئیس آموزش پرورش علوم سیاسی، رئیس جمهوری حق ندارن کاندید بشن. بنده میگم خب شاید من لیاقتم از یکی دیگه خیلی اسمشم شیعه باشه بیشتر باشه، ولی به جرم سنی بودنم حق ندارم کاندید بشم.
قانون اساسی مملکت تصویب شده توسط
خب
خود مردم.
خب من تقریبا شیعه میخوام درجه یک بشم
و اکثریت هم اگر شما قائل باشین همین
باشه.
من خدا که نزید من درجه یک و درجه بودن آقای غفوری، این کم لطفیست از شما. بحث درجه یک و درجه دو نیست. اگر چنانچه الان در خود سنندج بیان انتخاباتی برای فرض بفرمایید خبرگان رهبری، اگر اون کاندید شما رأی نیاره، شما میگید آقا چون ماها در درجه دوم بودیم کاندید ما رأی نیاورد، نه عزیز من،
نه اقلیت بودیم اینو قبول، فقط کاندید
خدا امواد شما را بیامرزه. وقتی که اکثریت هست این عقل اقتضا میکنه در هر جامعه
ریاست جمهوری سنی کاندید بشه. نشده تا الان
آقا جان، این در قانون اساسی آمده یا نیامده؟
خب آمده، درست
آقا این قانون اساسی رفراندوم شده یا نشده؟
تبعیض آمیز هرچی هست.
حالا عزیز من در همون قانون اساسی مگر علمای اهل سنت در تدوین قانون اساسی حضور نداشتند؟
پس اگه اینجوریه من باید از خدا گلگی کنم که چرا منو سنندج به دنیا آورد، منو قزوین به دنیا نیاورد.
آقای عزیز پس اون مسیحی هم که تو ایران باید همین حرفو بزنه دیگه.
خب من درجه دو الان مسیحی، درجه سه من، درجه دو هم شیعه، درجه یک و دیگه.
خب آقای شب همه مواز شما سیاسی شد آقای غفوری، شما
بابا من به عنوان یه انسان تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، همه باید برابر باشیم. غیر میگن در همه زمینه‌ها داریم صحبت میکنیم، اینم مربوط به جامعه ما میشه.
خب عزیز من آقای غفوری، اگر یک مسیحی بیاد بگه چرا مسیحی نمیاد رئیس جمهور بشه، شما چه جوابی میدید؟
کاندید بشه.
بله
موقعی که میره اسمشو مینویسه نگن تو چون مسیحی هستی برو کنار دیگه نمیتونی کاندید
بشه. نه صبر کن، اگر اون بیاد قبول بکنن یک مسیحی بیاد رئیس جمهور ایران بشه، حضرت عالی قبول میکنید؟
ببین اگه بیاد کاندید بشه رأی آورد دیگه، رأی آورد، رأی هم نیاورد خدا حافظش دیگه رفته.
ببین این دیگه نهایت ما دیگه قضاوت با بینندگان عزیز،
قضاوت با بینندگان عزیز
خدا میکنیم. تقریبا 12 دقیقه با شما بودیم، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای شریفی از مشهد مقدس سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما محسنی، همچنین سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله استاد قزوینی عزیز و تمام دوستان بنده در تالار ندایشه که الان دارن برنامه رو به طور زنده گوش میکنن.
سلامت باشید
جناب آقای محسنی، اگر لطف کنید امضا وقت بیشتر به بنده بدید. من یک سوال خدمت حاج آقا داشتم و یک مطلبی هم خدمت این برادر عزیز آقای غفوری که تماس گرفتن.
بله
ایشون خوشش که این اشکال رو مطرح کردن و گفتن این عدالت نیست بزرگوار من، اگر شما این اشکال واقعا اشکال وارد شده باشه و عدالت نباشه، خب این از اصولیات اعتقادش خود شما رو زیر سوال میبره. شما در باب مشروعیت خلافت خلفاتون تنها ادله‌ای که میارید اینه که از باب شورا بوده و به هر حال اکثریت انتخاب کردن خلفا رو، و چون اکثریت انتخاب کردن اون اقلیت دیگه نظرشون بر باطله و علمای شما فتوا صادر کردن و هم و من انکر خلافت ابو بکر و عمر فهو کافر، اون اقلیت رو حتی کافر خطاب کردن. الان در حکومت جمهوری اسلامی ایران اکثریت با شیعه است و این اکثریت خدمت شما اصلا قانون تصویب کردن که رئیس جمهور باید شیعه باشه. اگر این بی‌عدالتی است، این بی‌عدالتی اساس مذهب شما رو باطل میکنه. این اشکال رو شما اول روش فکر کن برادر من، بعد بیا اینطور اشکال بگی. این مذهب اول به این سوال بسام خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، این شبکه زاله کلمه به حال تو این دو سه هفته رو بحث مهدویت استاد مانور خیلی زیادی داد، هرچند مانورها پوچ بود، فقط ادعا بود و بنده خودم بارها سعی کردم تماس بگیرم که بعد از اون قضیه فرار آقای سجودی از مناظره چند بار تماس گرفتم ولی متأسفانه وقت نشد. یک بارم تاوعد شد قطع کرد آقای هاشمی. یا آقای ادعا می‌کرد به حال روایت صحیح سند در باب تولد حضرت مهدی، ولی خب وقت نمی‌داد به عزیزان و به حال دوستان که بتونن تماس بگیرن و من می‌خواستم یک روایت برای این آقا بخونم تو شبکه‌اش تا این جناب استاد علم رجالشون که فرق کناسه با زباله محله در کوفه رو نمی‌دونه و به حال ایشون معروف شدن به مولوی چارگاف، بدونم رجال این سندها رو بررسی کنن تا دوباره به حال گاف‌های این آقا بیشتر بشه و برای مردم بیشتر بشه بی‌سوادی نشون داده بشه، بی‌سوادی این آقا رو. جناب استاد، آقای این آقای حیدری یک ادعایی کرده جدیداً، طریقه برنامه من نگاه کردم، این سوال می‌خوام شما بپرسم اگه لطف کنید جواب بدید. ایشون ادعا کرده بود که جناب جعفر کذاب به قول شیعیان برای مردم قم که اون موقع مرکز شیعه بود نامه نوشته بود و اونها رو دعوت کرده به امامت خودش و مردم قم هم این امامت ایشون رو پذیرفته بودن و خمسشون رو تحویل ایشون میدادن و جزء اینها عثمان بن سعید عمری که یکی از نواب امام زمان بود هم جزء این مردم به هر حال بوده که امامت ایشون رو پذیرفته. اگر در این زمینه لطف کنید یک توضیحاتی برای بنده و دوستان بدید از خیلی متشکر میشم از شما. اگر امری از محضرتون خداحافظی کنید.
خواهش میکنم. البته من ظاهرا اعلام کردن که آقا مجید از تهران از اهل سنت پشت خطن، ایشون آخرین نفر باشه و بعد اگر اتاق رژی همین که در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافدا که این آقای مولوی به قولشون چهارگاف که آمد و گفت که نمیدونم این آقای جعفر کذاب امام خلاص زمان شیعه ها بوده، مردم قم همه خمس میفرستادن براش، حتی برای شما عرض کنم نایب برای شما عرض کنم دوم حضرت هم بیشون نایب اول از نواب اربعه، ایشون هم کاملا مورد تأییدش بوده و چنین چنان و نمیدونم این عثمان ابن سعید عمری میگفت ایشون، های شریفی نه عمری، عمری را عمری میخواند. حالا اینم یه گاف دیگری هست. حالا ما کشی کشی را نتونستیم به این آقا حالی کنیم، هرچه ما گفتیم بابا کشی کشی نیست، علمای بزرگ اهل سنت ذهبی گفته، ابن حجر گفته در تفسیر المنتبه کشی، نمیم دارگوتنی گفته کشی، کی گفته کی گفتن آقا، اینا گفتن کشی، منم عالمم، منم میگم کشی. حالا این آقا هم فعلا ایشون را آمده گفته عمری، حالا روی این که به جناب عمر ارادت داشته از این باب گفته، ولی آنچه که یک بچه شیعه از اول طفولیت نواب رو که اسمشون رو میشنوه اینها را میدانن عمری هست نه عمری، عثمان ابن سعید عمری هست و در روایت هم داره که الامری و ابنهو سگتان ما عدیا انی فعنی و عدیان، میگه آقا نمیدونم اصلا عثمان ابن سعید هم آمد بیعت کرد به عنوان امام عصرش به جعفر کذاب، نمیدونم نوبختی و کی و شیخ مفید و غیره همه نقل میکنن که عموم شیعیان او را به عنوان امام قبول کردن. من نمیدونم هزیان گفتن حد دارد، ولی این دیگه از اون حد گذشته. من اون دفعه یک جمله گفتم اینا کلیپ کرده بودم، بازم کلیپ کنن این آقای خلاصه کارشناس مواد مخدر بیاد برای شما توضیح بده و یک کارشناسی انجام بده که این آقایان چه میل فرمودن که اینطور حرفه های دروغ اونم در یک شبکه سراسری. اگر دوستان این چیز رو تا این برادر عزیزمون آقا مجید صحبتشون رو بکنن، البته این داره خلاصه کنن این عزیزمون و این کلیپش اول پخش کنن و بعد من چند نکته
عرضی دارم برای بینندگان عزیز، چون من میدانم اینها اگر خدا هم از اون بالای کاغذی بفرسته بگشی حقه، اینها زیر بار نمیرن. نبی مکرم از قبر زنده بشه بیاد بگه شیعه حقه، اینها میگن ان الرجل لا یهجر.
خیلی ممنونی جناب آقای شریفی. خب جناب آقا مجید، به عنوان آخرین بیننده ما اگر صدای من رو دارن سلام و عرض ادب داریم.
سلام خدمت آقای مستنی و آقای غزنی.
سلامت باشید.
والا استاد غزنی، ما یک سوال داشتیم با آقای ابوالقاسمی، من صحبت کردم روز سه‌شنبه. بعد من میخوام بگم این شبکه هایی که میگید وهابی وهابی، نمیخوام ازشون دفاع کنم، ولی اینا عقایدشون مثلا چه فرقی با همه اهل سنت جنوب ایران داره؟ اینا مثلا چطور چه شاخصی شما میگید وهابی هن این شبکه ها؟ من وهابیت قبول دارم، بودن 200 سال پیش فرقه بوده که مثلا راه افتاده، ولی الان مثلا نمیدونم بالا آجاقا بیه توضیح بده من بیشتر روشن شم.
چشم، اینو بارها توضیح دادیم آقای آقا مجید بزرگوار. وهابی ها اولا همه مسلمان ها را کافر می دانند. آیا اهل سنت هم کافر می دانند؟ وهابی ها میان میگن برای هر گونه توسل به نبی مکرم، توسل به اولیا شرکه. حالا زنده مرده هم نداره. محمد ابن عبدالوهاب میگه هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بدهد مشه. کافر مرتد و حلال المال و دم هست. آیا واقعا اهل سنت هم برادر بزرگوارم این چنین هستن؟ یعنی میان میگن برای شما عرض کنم مثلا تعبیر آقای محمد ابن عبدالوهاب اینه: من جعل بینه و بین الله و سائط یدعوهم انه کافرون مرتدون حلال المال و دم. حالا آقای آقا مجید، سنی دارید که همچه عقیده‌ای داشته باشه؟
بله آقا. شما
مثلا شما یکی از علمای اهل سنت رو بگو که ایشون میگه هر کس بین خود و بین خدا واسطه قرار بده، نمیگه در حال حیات و مماتا، میگه بله من جعل بینه و بین الله و سائط کافرون مرتدون حلال المال و دم.
آقا عزیز
جانم،
من به آقای عبدالقاسمی هم گفتم مثلا شما الان دیگه مولانا عبدالحمید رو میگید سنیه دیگه، اهل سنته.
ببین از من افراد رو نام نبر، اونجا آقای عبدالقاسمی مفصل جواب شما را داد.
نه
کتاب آقای عبدالرحمن سربازی را هم که ایشون آمده گفته آرای علمای اهل سنت در رد وهابیت هم که آورد، دیدید حضرت عالی های آمده.
بله یه لحظه اجازه بدید آقا، اون شب سوالمو من درست مطرح کردم. این من یه کلیپی ازشون تو اینترنت دیدم در مورد آیه 35 سوره مائده که شما ازش به توسل جواز توسل نام میبرید، درسته؟
بله
بله. این میگو بله، خود آقای عبدالحمید میگو اصلا این آیه این معنی نداره که آدم بین خودش و خودش انسانی دیگه قرار بده. یک مثلا
مگر گفتار آقای عبدالحمید وحی منزله؟
خب نه، میگم مثلا
نه وحی منزله
نام ندیگه. من خودم آقای رزینی بذار یه جوری بگم، من برم به پای پیغمبرم بیفتم التماسش کنم، تو سرم به توسل کنم.
خب
میگم که به حد بهشون نباید مثلا ما هرچی گفت بذاریم به چشمون. بگم میگم شما میاد مثلا الان این چه فرقی داره اصلا افراد این شما میگید سنیه و آبیه؟ من اینجا
برام روی افراد نام نبر. اولا ما کتابهایی که الان در دارالعلوم مکی زاهدان تدریس میشود، حالا انشاءالله یک روز اینها را نقد میکنیم، جناب آقای مولوی مرادزهی هم اینجا بود، من برایشون قطعی ثابت کردم حتی کتابی که آقای عبدالمجید مرادزهی ترجمه کرده و کتاب درسی تفکر وهابیت توشه، اصلا اونها را ما جز اهل سنت یعنی تفکرات اونها، تفکر اهل سنت شافعی مالکی حنفی نمیدانیم ما. خیلی رک به شما عرض کنم، من اگر اونها را مثال میزنید نه، ما برایش اهل سنت این همه بزرگان اهل سنت برای شما عرض کنم در خود استان سیستان بلوچستان نزدیک 256 تا نماز جمعه همه این بزرگان هستند. حتی شما ببینید در خود زاهدان علمای زیادی هستند مخالف تفکر این آقا هستند. ما نمیخوام روی این قضایا اختلاف داشتن طبیعی کاره ها، نمیخوام بگیم نه اینها میگن عبدالحمید نستجیر بالله کافره، نه عبدالحمید میگه مخالفین من کافر هستند. بحث این نیست، ولی بحث این که امروز وهابیت تمام مسلمان ها را غیر از خودشون همه را کافر می دانند. شما برو کتاب برای شما عرض کنم مفتی مکه مکرمه زینی دهلان از سرر دنی از سرر درر سنیه صفحه 46 رو بردار بخوان شما برادر عزیزم، ببین به صراحت عقاید وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب رو روشن کرده. در سوره 35 سوره مائده، در سوره 57 سوره اسراء، برادر عزیزم شما برو ببین ابن کثیر، آقای قرطبی، آقای آلوسی چه حرفی زدن اونجا عزیز دل من. قطعا اونها از نظر علمی به مراتب به مراتب از این آقای بزرگواری که شما نام میبرید بالاتر هستن. شما برو در ذیل همین آیه 57 سوره مائده ببین آقای آلوسی تفسیرش، من آدرسم میدم خدمتون، اگر قلم کاغذ خدمتون از یادداشت بفرمایید، تفسیر آقای آلوسی به نام روح المعانی جلد 15 صفحه 126 در ذیل آیه 57 سوره اسراء میگه بابا تمام انبیا و تمام ملائکه واسطه اینها با خدای عالم نبی مکرم بوده. خب این عبارتش که آقای آلوسی داره و از نظر علمی هم از افرادی که حضرت عالی نام برید بالاتر هستن عزیز دل من. اینها واضح و روشن دیگه، احتیاجی این که خب اونجا حضرت عالی صحبت کردید دوباره اگر نظرتون نست که یک وقتی گرفته بشه یه بحثیه، اگر نظر مبارکتون نست که یه مقداری ما مباحث واضح و روشن باشه. خب اینها کاملا قضیه واضح و روشنه. شما ببینید در رابطه با علمای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت، شما در کتاب الموسوعة الفقهية الكويتية جلد 14 صفحه 156 میگه آقا ذهب جمهور الفقها المالکیه و الشافعیه و متأخر الحنفیه و هو المذهب عند الحنابله الى جواز هذا النوع من التوسل سواء في حیات النبی او بعد مماته او بعد وفاته. تمام فقهای اهل سنت، مالکیها، شافعیها، برای حنبلیها و متأخرین از احناف معتقد هستند که انسان می تواند به پیغمبر متوسل بشه چه در زمان حیاتش چه بعد از وفاتش. اگر واقعا دنبال این هستید آقا مجید عزیز عقاید اهل سنت رو بدانید، این مدرک نه بخواد برای شما عرض کنم بگومگو داشته باشید و یه مقداری برای شما عرض کنم وقت گرفته بشه و فرصت سوزی بشه بحث دیگریه.
نه آقا من مثلا منظورم اینه، اینا میان میان ما سنی حنفیم، بعد شما از من میگید وهابی خدا شاهد اصلا دوگانگی آدم ایجاد میکنه.
آقا جان ما حنفی ها را ببین عزیز دل من، چه حنفی باشد چه مالکی باشد چه شافعی باشد
چه
حنبلی باشد چه شیعه باشد، تفکر وهابی داشته باشد، اولین شاخص وهابی اینه آقا توسل به پیغمبر حرام، شرک و متوسلش هم کافر هست و محضور الدمه. هر کس همچه عقیده داشته باشد ما رو وهابی میدانی برادر عزیزم. فرقی بین شیعه و سنی نیست. همین آقای شیعه ای که من دو ماه یک ماه قبل باش 3 ساعت نیم مناظره داشتم در تهران، حالا بنا نیست الان ما پخش کنیم، ما 3 ساعت نیم باشون مناظره داشتیم، بچه شیعه از خودش اجازه اجتهاد از جدش داره، مرزا مهدی آشتیانی، یه آدم وهابیه و به قول آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی، آیت الله العظما برای شیخ جعفر سبحانی میگه ما در ناسبی بودنشون شک نداریم، ولی بچه شیعه است، در خانه شیعه بزرگ شده. ببینید برادر ما، ببینید به هیچ وجهی ما برای شما عرض کنم روابط پسر عمویی و نمیدونم پسر خالی با کسی که نداریم. ما برای ما ملاکمون قرآن است. احمدید عزیز ما از دور پیشانی شما را میبوسیم و از ادب و متانت شما هم تشکر میکنیم. متشکر از شما.
خیلی ممنون. آجا من یک دقیقه فقط یه چیزی بگم.
آجا فرصتمون کمه.
آجا من چون من جواب اون آقا را میخوام بدم در یک جلسه بعد شب دوشنبه تشریف بیارید بالای خط، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
قربانت من. دست شما درد.
خدا نگهدارتون باشه.
اما در رابطه با این سوالی که برادرمون کردن، نمیدونم اگر اون کلیپ آماده است دوستان، گرچه من بنا ندارم به این اراجیف حضرات جواب بدم، ولی چون
هنوز آماده نشده آقا، هنوز آماده نشده اون کلیپ، هنوز آماده نشده،
هنوز آماده بله. نیست.
خب
این که من گفتن که داره آماده میشه،
والا آقا به من اینجوری اشاره کرده.
آماده است اون کلیپ یا نه
آقا؟ اعلام میکنن هنوز نه. خب شما حضرت عالی ادامه بدید، اگه آماده شد لابلای بحث آجا بخش میکنیم.
برای شما عرض کنم ایشون در اون برنامه، بله
بله
چی میگه؟
نه خیلی آجا آماده بفهمید.
بله ایشون برای شما عرض کنم در اینجا میاد میگه بر اینکه حضرت امام عسکری هستن فرزندی نداشت و جعفر کذاب برای شما عرض کنم امام همه بوده و عموم برای شما عرض کنم مردم قوم هم با ایشون بیعت کردن، به عنوان امام بیعت کردن و این مباحث رو ایشون میاد مطرح میکنه و از قول شیخ مفید و دیگران هم نقل میکنه و بعد جالب این هست که ایشون میاد از کتاب کمال الدین آقای شیخ صدوق نقل میکنه که آقای ابوالعدیان روایتی رو نقل کرده که امام عسکری اصلا فرزندی نداشته و بعد علت این که شیعه ها به این جعفر جعفر کذاب میگن به خاطر این بوده که بعدها کذاب شده، وگرنه در عصر خودش امام وقت بوده، برای شما اصلا برادر امام عسکری بوده. اولا در اینجا من عرض کنم خدمت عزیزان، اگر باز این چیزش بدون اضافه کردن اول اتاق رژی آماده است پخش کنید، اون وقت تکمیلش بعدن پخش میکنید.
اگر دوستان ما آماده کردن،
چون من هرچه توضیح بخوام بدم این بدون کلیپ،
چون آجاب منوط کرده صحبتاشو به پخش این کلیپ، اگر کلیپ آجاب آماده نیست، خب آجاب میگن آماده نیست. بله
در رابطه با این قضیه من ناگزیرم یک چند نکته رو برای بزرگواران بینندگان عزیز عرض کنم که این آقا میاد از کتاب شیخ صدوق میاد میگه آقا در اینجا هست که آقای برای شما عرض کنم ابوالعدیان به او آمده گفته که چیه این امام عسکری فرزندی نداشته. دوستان اگر یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن، بله دوستان مانیتور منو میتونن محبت کنن. بله ببینید این عبارتی است که این آقا آمده از ابوالعدیان بصری نقل میکنه که در کمال الدین هست که ایشون معتقد بوده که امام عسکری فرزندی نداشته. خب این روایت ابوالعدیان از عقید خادم که ایشون نقل میکنه و همه از عقید خادم نقل کردن که ولد ولی الله الحجة ابن الحسن المهدی و لقبه المهدی و هو حجة الله عز و جل على جمیع خلقه. این هم آقایان این نرم افزار برای شما عرض کنم مکتب نور، این کمال الدین جلد 2 صفحه 470-474، این هم عبارتش که ولد ولی الله الحجة ابن الحسن و لقبه المهدی و هو حجة الله. و همچنین در نرم افزار مکتبه اهل بیت بازم همینجا هم عزیزان میبینن ولد ولی الله الحجة ابن الحسن و لقبه المهدی و هو حجة الله. این که ایشون داره میگه برای شما عرض کنم در کتابهای شیعه آمده، مثلا در کمال الدین صدوق آمده، این جز دروغ چیز دیگری نیست. باز اگر دوستان محبت کنن مانیتور من محبت کنن که ایشون میگه عموم مردم قوم، عموم شیعیان به امامت جعفر کذاب عقیده داشتن. این دیگه متن کتاب کمال الدین هست که برای شما عرض کنم که آقای ابوالعدیان میگه من خادم امام عسکری بودم، در اون بیماری که ایشون داشته خدمت ایشون مشرف شدم و یک کتابی نوشت و گفت این رو بعضی از شهرها ببر، به مدائن ببر، بعد از 15 روز برمیگردی، وارد سوره من رآ میشی روز 15 و در خانه من صدای شیون میشنوی و مرا میبینی بر بالای مختصل گذاشتن برای غسل دادن. بعد ابوالعدیان میگه اگر چنان اتفاقی برای شما بیفتد فمن بعد از شما امام کیه؟ فرمود من طالبک به جوابات کتبی فهو القائم من بعدی، هر کس از تو سوال کرد پاسخ نامه های من را، اون قائم بعد از من هست. عرض کردم آقا اضافه بر این توضیح بدید. گفت هر کس بر من نماز بخواند او قائم بعد از من هست. گفتم باز یک توضیح بیشتری اضافه تری. فرمود هر کس بگوید در داخل همیان چه هست، اون قائم بعد از من هست. بعد خواستم دوباره بگم داخل همیان چی هست، دیگه من دیدم هیبت امام مانع شد. ابوالعدیان میگه من رفتم به مدائن و تمام برایشان جوابهای نامه حضرت رو گرفتم و وارد سوره من را شدم. روز 15 دیدم در خانه امام عسکری شیون بلنده و وارد شدم، دیدم حضرت روی مختصل مشروم دارن غسلش میدهن و دیدم جعفر ابن علی همون جعفر کذاب دم در ایستاده و شیعه ها هم پیرامون او هستن، به او تعزیت و تهنیت میگویند. تعزیت به خاطر برای شما عرض کنم شهادت حضرت و تهنیت به عنوان امامت بعد. فقلت فی نفسی، جناب آقای حیدری این دیگه برای شما هم چشم بقول شعبده بازی نیست، این متن کمال الدین هست، یه مقداری گوشت باز کن یا حداقل. حالا ایشون یک چیزی هم تو این کلیپ من دیدم آورده بود، یک تصویر تایپی، البته یادش رفته بود بده سبیه خانمشون زینب خانم نقاشی کنه، نقاشی نکرده بود و در اون به قول عبارتهای بدون نقاشی عموم شیعیان برای شما عرض کنم امامت آقای جعفر کذاب رو قبول کردن. همین ابوالعدیان میگه من گفتم این یکون هازل امام فقط بطلت الامامه، اگر این جعفر امام شیعیان باشد امامت باطله. چرا؟ چون من میدیدم این شراب میخوره، برای شما عرض کنم با دنبک و نمیدونم امثال این برای شما عرض کنم بازی میکنه، میگه منم رفتم جلو تعزیت گفتم تهنیت گفتم، از من چیزی سوال نکرد. امام کاظم متبود هر کس از تو سوال کرد جواب نامه ها بدان او امام بعد از منه، یقین کردم که این آقا امام نیست چون از من چیزی سوال نکرد. بعد دیدم که عقید خادم آمد بیرون، به جعفر کذاب گفت برادر تو کفن شد آماده نمازه. جعفر وارد شد و شیعه هم در اطراف او هستن و حسن ابن علی و دیگران هم بودن اونجا. وقتی وارد خانه شدیم برای شما عرض کنم دیدم که امام عسکری رو بر روی تابوتی گذاشتن، جعفر کذاب رفت جلو نماز بخواند. فلما هم به تکبیر، آقای هاشمی حداقل شما یاد بده، این آقا ما گمان میکنیم به قدری همون فرمایشاتی که آقای سجودی داره میل فرموده فکر مبارکشون کار نمیکنه. شما توضیح بدید اگر
حاجا این قسمت هایی که دارید مطالعه میکنید اگر این بولد کنید یعنی سلک کنید مبینندگان از اون بهتر بفهمن.
میگه فلما هم به تکبیر،
بله،
وقتی که آقای جعفر کذاب شروع کرد خواست تکبیر بگه، خرج سبیون به وجهی سمرتون به شعرهی قطتون به اسنانهی تفلیجون فهبذا به رداء جعفر ابن علی. میگه وقتی که جعفر کذاب خواست نماز بخونه بر امام عسکری، دیدیم یک آقازاده آمد گندمگون، موهای سرشون فرفری و دندانهای مبارکشون با هم دیگه فاصله دارد، دندانها کاملا به هم چسبیده نیست، و آمد ردا و عبای جعفر رو کشید و گفت تأخر یا عم، برو جلو عمو، فانا احق به صلات علی ابی، من شایسته هستم که بر پدرم نماز بخوانم. ما در روایتم داره که الامام لا یغسله الا الامام، یا المعصوم لا یصلی علیه الا المعصوم. فتأخر جعفر، جعفر رفت کنار و خلاصه صورتش برافروخته بود و خیلی ناراحت.
مثلا کلیپ هم آمده شد.
بله. فتقدم السبی و صلا علی، و این آقازاده رفت جلو و شروع کرد نماز خواندن. و دفن الی جانب قبر ابی ثم قال یا بصری. حالا اگر کلیپ آماده است کلیپ رو پخش کنن من این رو بخوانم. بله. اگر از اون طرف از وقت عربی هم گذشت که دیگه اشکالی ندارد، این تفسیر آقایان هست.
بله در خدمتیم، پخش کنید.
ایشون مدعی امامت بوده و بسیاری از اهل قم از ایشون تبعیت میکردن، ایشون را امام میدانستن. حالا میخونیم با هم.
استاد عبداللهی داری، ما پنج دقیقه وقت داریم تا پایان وقت کارشناس. پس اهل قم به امامت جعفر ابن علی اعتقاد داشتن.
به جعفر ابن، همون که بهش میگن جعفر کذاب.
بله.
اهل قم به امامت ایشون امامت اعتراف داشتن، هیئت فرستادن، نامه فرستادن، برایش زکات به اصطلاح خمس میفرستادن به ادعای خود اینها. پس بنابراین آقای جعفر ابن برادر همین حسن عسکری، چون همه این اختلافات چرا به وجود آمد آقای هاشمی؟ به دلیل این که حسن عسکری فرزندی نداشت. اگر فرزندی داشت که این اختلافات به وجود نمی آمد. معمولا امامت بنا به توصیه امام قبلی امام بعدی صورت می گیرد. در با امام قبلی به امام بعدی توصیه می کند. برادر حضرت حسن عسکری از عدم وجود چنین وصیتی بود که استفاده کرده و خودش را جانشین امام عسکری منصوب ساخته. خصوصا حضرت عسکری فرزندی از خود باقی نگذاشته بود و جعفر ابن علی به شیعیان گفت برادرم امام حسن عسکری به رحمت پروردگار رفته و فرزندی اهم از پسر یا دختر از خود باقی نگذاشته، من وصی او می باشم. و حضرت جعفر چنین ادعایی کرد و به شیعیان قم مرکز تشیع آن زمان نامه ای نوشت و آنها را به امامت و قیمومیت خود دعوت کرده و ادعای علم حلال و حرام و مایحتاج مردم از همه علوم را کرده. صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمت ابوالادیان بصری نقل کرده که بعد از مرگ حضرت عسکری عموم شیعیان پیرامون جعفر ابن علی جمع شدند و به او تبریک و تسلیت گفتند. بین آنها نائب اول عثمان ابن
خب دیگه شما ملاحظه کردید آقا، و توضیحات شما هم کاملا مشخص.
بله عزیزان دیدن که این آقا از قول ابوالادیان بصری نقل میکنه و از چیزی که عمومی شیعیان قم او را به امامت قبول کردن. دوستان همین عبارت که الان من رسیدم قشنگ دقت کنن که وقتی جعفر کذاب میخواد بیاد نماز بخواند، آقا امام زمان سلام الله علیه که اون زمان 5 سال بیشتر نداشته، میاد
همونش
کنار میزنه نماز میخواند. بعد آقای ابوالادیان میگه دیدم امام زمان حضرت مهدی که نماز خوان به من گفت هات جوابات الکتب التی معک، جواب اون نامه های پدرم رو بیار. این اولین نشانه که امام عسکری گفته بود هر کس از تو جواب نامه را خواست اون امام بعد از منه.
دومین نشانه است.
بله.
ولی نماز خوندن بود.
بله. فدفعتها الی فقلت فی نفسی هذه بینتان، این دوتا بینه.
درسته.
هم نماز خواند هم سوال کرد. و بقی الهمیان، این همیان ماند. من خلاصه رفتم به طرف جعفر کذاب، دیدم این بدنش داره از شدت ناراحتی میلرزه. و تا اینجایی که میگه ما نشسته بودیم از قدم نفرون من قوم. آقایان بیننده های عزیز دقت کنن که این آقا که اضافه بر این که ناسبی هست عداوت امیر المؤمنین امام زمان در قلبشه، دروغگوست. اصلا بساط وهابیت بر دروغ استواره. دوستان دقت کنن، این آقا گفت مردم قم آمدن برای خمس فرستادن، زکات فرستادن، شیعیان قم که مرکز شیعه ها بوده به امامت او عقیده داشتن. و از قول کمال الدین صدوق هم نکردم، کمال الدین صدوق دوستان عزیز.
بله.
میگه فسألوا عن الحسن ابن علی فعرفوا موته، سراغ امام عسکری رفتن. برای شما عرض کنم متوجه شدن که حضرت از دنیا رفته.
بله.
گفتن به چی کسی ما تعزیت میگیم؟ گفتن جعفر کذاب. فسلموا علیه و عدلوه و حنوه، آمدن پیش جعفر کذاب سلام گفتن، تعزیت و تهنیت گفتن. بعد گفتن انما انا کتبن و مالا فتقول من من الکتب و کم المال. گفتن آقای جعفر همراه ما نامه‌هایی هست، اموالی از گم آوردیم، میتونی بگی این نامه‌ها کیه، این اموال مال کیه؟ فقام ینفذ اطوابه، شروع کرد این عباش رو تکان دادن، گفت شما تصور کرده اید که من علم غیب دارم. فخرج الخادم فقال معکم، یه خادمی آمد، خادمی ما مسکری، گفت با شما نامه های فلان و فلان و فلان هست و همیانی که در او 1010 دینار هست، بعضی از اینها هم کاملا خطاطی شده است. وقتی این رو گفت مردم قم، وقتی این نشانه را این خادم گفت، فدفعوا الیه الکتب والمال، تمام این نامه ها اموال که از گم آورده بودن تقدیمین کردن و گفتن الذی وجه بک الاخذ ذلک هو الامام، اون آقایی که فرستاده تو را این نشانه ها را گفتی، گفتی این نامه ها چیه، چقدر اموال هست، اون امام ما هست. بعد برای شما عرض کنم این قضیه اینجا تمام میشه. در روایت بعدی خیلی مفصلتر آورده، در اینجا برای شما عرض کنم، میگه ما نشسته بودیم، بله نحن من اهل قم و معنا جماعتون من الشیعه و غیرها، اینا وقتی آمدن پیش جعفر کذاب گفتن که ما تعدادی از جماعتی از شیعان قم هستیم، و کنا نحمل الى سیدنا ابی محمد الحسن ابن علی اموال، به امام عسکری ما از قم اموالی و وجوهاتی می آوردیم. فقال و اینه هی، جعفر کذاب گفت اموال مال کجاست، گفتن معنا، گفت بیارید به من تحویل بدید، گفتن لان ان لهذه الاموال خبرا طریفا، یک خبری در این اموال، یک نشانه ای است. گفت چی چیه؟ گفت این اموال از عموم شیعه های مدینه هست، بعضیا یک دینار، بعضی دو دینار، بعضیا در کیس گذاشتن، در کیسه، بعضیا هم مهر زدن، و ما وقتی وارد خدمت امام عسکری می شدیم، امام عسکری دونه دونه می گفت این یک دینار مال فلان آغاز، این دو دینار مال فلان آغاز، تمام اسماء مردم را می گفت و می گفت اینی هم که مهر زده در داخل این همیانی که مهر خورده چی هست. فقال جعفر کذبتم تقولون علی اخی ما لا یفعلها، شما دارید دروغ میگید، برادر من امام عسکری اینطوری نبوده. خلاصه وقتی که جمعیت شنیدن، نا به همدیگه نگاه کردن، گفتن خلاصه ما از طرف مردم امانت داریم، مردم این اموال را به ما دادن به شرط اینکه به امام عسکری بدیم، به شرط اینکه امام عسکری تمام این نشانه ها را به ما بده. هر کاری کرد که این جعفر کذاب اموال را از اینها بگیرد، اینها ندادن. این جعفر کذاب رفت پیش حاکم بغداد، گفت که آقا اینا یک سری اموالی آوردن به من نمیدن، این شیعه ها را احضار کردن در دارالحکومه. حاکم برگشت گفت که چرا این اموال رو به جعفر نمیدید؟ گفت بابا این قضیه به این شکلی هست، ما خدمت امام عسکری می آمدیم، نشانه هایی رو میگفت به ما، ما از طرف مردم ماموریم، مامور هم که معذوره، اگر این نشانه ها را بگی ما بهشون میدیم، اگر نگی ما نمیگیم. بعد برای شما عرض کنم، این خود خلیفه برگشت و فقال الخلیفه القوم رسولون، آقای جعفر کذاب این جمعیت نماینده هستند و ما علی الرسول الا البلاغ، نماینده وظیفش این است که طبق دستور اون فردی که اینا رو انتخاب کرده ان انجام بدن، تو اگر راست میگی بگو چی مالی کیه، اموال چقدره. بعد میگی ولم یرد فبهت جعفر، جعفر کذاب مبهوت ماند و دیگه هیچ جوابی نداشت، تا اینکه این آیان دارن میبینن. برای شما عرض کنم کمال الدین جلد 2 صفحه 479، بعد میگه جعفر کذاب آمد پیشه برای شما عرض کنم خلیفه و برگشت گفت من هر سال 20,000 دینار به تو پول میدم به شرط این که بیای من به عنوان امام شیعه ها معرفی کنی. این خیلی جالبه. بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن. کان جعفر الکذاب حمل الى الخلیفه 20000 دینار لما توفی الحسن ابن علی و قال یا امیر المومنین تجعل لی مرتبت اخی الحسن و منزلتا. این 20000 دینار رو آوردم جایگاهی که برادرم امام عسکری میان شیعه ها داشت، شما بیا بگو تمام اون جایگاه رو جعفر کذابم داره. خلیفه برگشت گفت در روایت خیلی جالبه، جعفر این خلیفه بنابران چی که در کتاب برای شما عرض کنم کافی هست، حالا اگر اینجا من داشته باشم عبارت کافی را، در عبارت کافی هست که بله ایشون آمد و گفت که برای من اون مرتبه برادرم را قرار بده، هر سال من 20000 دینار به تو میدهم. فقال له یا احمق. سلطان برگشت به جعفر کذاب گفت ای احمق. حالا نمیدارم جناب آقای حیدری هم چه جایگاهی اینجا دارد، ما دیگه اگر ایشون هم این عبارت بگیم باید یکسان، ولی خیلی از او پسترن اینها. گفت ای احمق به جعفر کذاب، از سلطان جرد سیفه فی الذین زعموا ان اباک و اخاک ایما. سلطان شمشیرش برهنه کرده درباره اون شیعه هایی که معتقدن برادر تو و پدر تو امام بوده، اون وقت تو آمدی به ما میگه ما جایگاه برادرت رو تو را به عنوان امام شیعه ها معرفی کنیم، واقعا دیگه خیلی احمق هستی. و برای راوی میگه دیگه این پدرم و این حاکم دستور داد جعفر کذاب را دیگه به هیچ وجه به دارالحکومه راه ندهند. این کل جریان از کافی جلد دو صفحه 530 را دوستان مراجعه بفرمایند تا 506، یعنی این روایت 3 صفحه از حدیث شماره 2. در همین جا هم که من عرض کردم کمال الدین جلد 2 صفحه 479 اینجا هم به همین شکلیه، یعنی اینجا جعفر کذاب شیعه ها قبولش نمی کنن، مردم گم رفتن، پولم بهش نمیدن، شکایت میکنه پیش حاکم، حاکم هم میگه حق با مردم گمه. این میده میگه من هر سال 20000 دینار به تو پول مفتکی میدم، من معرفی کن امام شیعه ها. حاکم هم میگه احمق، من شمشیرم برهنه کردم که اینا را بکشم، تو اومدی میگه من به عنوان شیعه امام اینها. خب شما ببینید برادران عزیز این کار این آقایان هست، این هم حقیقتی که در کتاب های شیعه هست. تمام حرفای این آقایان از این گماشه، تمام حرفاشون. الحمدلله من تشکر میکنم از عزیزانمون در کلمه طیبه که در هر هفته یک چند برگی از جنایات اینها و از دروغهای اینها، تهمتهای اینها و نسب اینها را برملا میکنن برای مردم. این هم از نعمتهای الهیست بر ما که خدای عالم دشمنان ما را از جاهلترین، دروغترین، حتاکترین و بیحیاترین افراد کره زمین قرار داده. دوستان این عبارتشون رو هم دیدید، عرائض ما و این کمال دینم که دیگه برو برگرد نداره، متن کتاب رو در دوتا نرم‌افزار شیعه ما آوردیم.
ممنون سپاسگزاریم آقا.
بله من عوض میخوام از اینکه یه مقدارم گذشت، این برنامه بعدی دیگه حالا دیگه تقصیر
خطاب برنامه‌مون با امام زمان گره خورد آقا.
بله خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، به آبروی محمد آل محمد، به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان. خدایا به آبروی مادرش زهرا توفیق اعلام اولیه ظهورش به جهانیان به شبکه جهانی ولایت کرم بفرما. حالا ما نمیدونیم امشب تو دلمون افتاده این دعا را بکنیم، یک آمین بیننده های ما به اجابت برسه قطعا انشالله قبوله. خدا به آبروی محمد آل محمد بر همه بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما، حوائج همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون سپاسگزاریم از شما حضرت استاد که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و این مباحث زیبا رو فرمودید، مخصوصا این تتمه آخر رو که جناب آقای شریفی سبب خیر شدن و حضرت عالی مباحث رو که امام زمان علیه السلام هم خط شد رو بیان فرمودید. انشاءالله که مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم در این شبهای عبادت و در این روزهای عبادت و انشاءالله در رأس همه دعاهامون فرج امام زمان علیه السلام. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا خدا نگهدار.